شما همچنان شنونده برنامه هنزل از رادیو نمایش هستید. اون خبری که خدمتون عرض کردم در رابطه با جلسه شورای امنیت، شورای امنیت سه شنبه یک جلسه اضطراری رو در نوار غزه حالا با درخواست رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا، انگلیس و فرانسه برای بررسی موضوع زندانیان اسرائیلی برگزار کرد که حالا یک سری اتفاقاتی افتاد. حالا قرار شده بود که در رابطه با آتش بس و اینها هم صحبت بشه که حالا هرچه سریعتر هم غذا و دارو و امکانات و کمک های بشر دوستانه وارد باریکه بشه. از اون طرف هم میبینیم که میگن که حالا بخشی از باریکه نوار غزه باید مثلا تخلیه بشه، میخوان اشغالش بکنن. این دوگانگی که وجود داره میبینیم، از طرفی درخواست میکنن، از طرفی به قول قدیمی ها با پا با دست پس میکنن و با پا پیش میکشن و مدام داره یه سری اتفاقات عجیب غریب میفته. حالا برای اینکه واکاوی بکنیم این خبر رو بیشتر و ببینیم که اوضاع حالا چه قرار است، افتخار این دارم که میزبان صدای گرم کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مجید گودرزی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه غرب آسیا هستم. آقای دکتر گودرزی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم جناب تابان، خدمت شما شنوندگان عزیزتون و همکاران محترمتون، با افتخار در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. عذر میخوام که شما قدری هم موندید، چون من یه مقدمه کوتاهی گفتم. بر اساس اون مقدمه آقای دکتر من صحبت‌های ابتدایی شما رو میشتم، حالا در طول گفتگو اگر پرسشی بود حتما خدمتتون ترخام کرد.
خب جناب تابان، متشکرم هستید که عمق استراتژیک کشور جعلی اسرائیل خیلی کمه، با حدود 22000 کیلومتر مربع.
بله.
شاید بگیم که به اندازه یک استانه و تمرکز تمام فعالیت ها و صنایع و به قولی امکانات یک
حیاتش در محدوده خیلی
بله.
آره
محدوده. بسیار محدوده و بله. اینکه هدف قرار دادن اونها به راحتی امکان پذیر هست.
درسته.
و دیدیم که در وعده صادق 3 هم ضربات مهلکی رو دریافت کردن، چون به هر حال عمقی استراتژیک اصلا ندارن و دارن تلاش میکنن چه از سمت جنوب به سمت غزه پیشروی بکنن و چه از سمت شمال شرق به سمت سوریه حرکت کنن و حالا بلندی های جولان رو که خیلی وقت اینها اشغال کردن و حالا در روزی ها هم برای این به اینها یک چراغ سبزی نشون دادن و در یک خیانت آشکار به مردم سوریه جای پای اونها رو باز کردن و
البته
اون تشکیلات آقای جولانی هم این راه رو تقریبا برای اونها باز کرد.
درسته.
و هرچند خب به هر حال چنگ و دندون هایی نشون داد دولت اردوغان برای صهیونیست ها، ولی خب این چنگ دندون ها همه ما میدونیم که بیشتر حرکت های آقای اردوغان در جهت منافع اسرائیل بوده.
بله.
و خیلی وقتا از تنش ها و از بحران های منطقه متاسفانه بهره برداری خیلی خوبی کردن، چه اون که به هر حال بحث آموزش، انتقال و انتقال سلاح و خرید نفت داعش دیگه تقریبا بر همه واضح و آشکار هست.
بله. به نوعی ما یه مثل داره ما دکتر، میگن شریک رفیق دزد و شریک قافله است.
قافله. بله. و آسیب هایی رو که آقای اردوغان به منطقه زده متاسفانه کمتر از آسیب های آقای بنیامین نتانیاهو نیست. و از طرف دیگه هم خب تحولات هفته گذشته جهان در خصوص موضوع فلسطین قابل توجه و تأمل بود.
بله.
بالاخره پارلمان اروپا کمیسیون های مرتبط تلاش کردند که موضوع نسل‌کشی رو در دستور کار پارلمان و سران اروپا قرار بدن، هرچند که به هر حال باز هم آلمان ها نقش منفی رو بازی کردند و آلمان، ایتالیا، لیتوانی و کرواسی خواستار تأمل و اندیشه بیشتر شدن که این اصلا جای تعجب و تأسف عمیق داره، هرچند که اتریش و یک کشور دیگه اونها سربستان اینا خواستار این بودن که اقدام عاجلی در مورد نسل‌کشی و گرسنگی مردم غزه صورت بگیره و میشه گفت که اونها به صراحت اعلام کردن آیندگان ما رو نخواهند بخشید به خاطر تعلل‌های آمدانه این که در این بحث داره صورت میگیره. ولی موضوع نسل‌کشی که برای اولین بار داره مطرح میشه در پارلمان اروپا و در بین سران اروپا میشه گفت که یک قدم رو به جلوه و هرچند این قدم بسیار بی‌ارزشه، هرچند این قدم خیلی دیر هنگامه و هرچند این قدم خیلی بی اثر هست. و از طرفی هم موضوع مهم شورای امنیت بود که حالا به جای پرداختن به موضوع گرسنگی عمدی و نسل‌کشی مردم غزه، رفته روی موضوع اسرای اسرائیلی که بطن حماس با این موضوع مخالفت خواهد کرد، چون اونها میدونن و میشناسن این دولت دولت بدعهدیه و بطن اگر اسرا رو آزاد میکنن دستشون باز میشه برای اقدامات بیشتر و بدتر، و قطعا در این مورد مقاومت خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که همانند هفته قبل اینها اسرای بیشتری رو بگیرن که بلکه بتونن ضمانتهایی رو داشته باشن که از حملات وحشیانه بیشتر جلوگیری کنن. و یه موضوع دیگه هم موضوع اینه که صهیونیست‌ها خواستار ترک محل و منطقه از زیتون از فلسطینی‌ها شدن که این هم قطعا رد خواهد شد. به هر حال این مقاومتی که شکل گرفته در بین مردم غزه بی نظیر هست و میشه گفت که در طول تاریخ شاید کمتر ملتی و کمتر قومی باشه که اینقدر و در این حد مقاومت کرده باشه که سرزمین خودش رو ترک نکنه و بیسته، هرچند که خب به هر حال جنگ هفتم اکتبر که در سال گذشته دو سال پیش تقریبا شروع شد، تقریبا خیلی از مردم غزه در ابتدا کوچ کردن به سمت مناطق جنوبی، ولی وقتی که دیدن عده‌ای ایستادن اونها هم شرمنده شدن و برگشتن.
بله، می‌خواستن اینا رو هدایت کنن به سمت حالا جنوب، اما المواسی دیگه مثلا رفسنجون به اونجا. ولی خب آقای دکتر خیلی حرفات این روزانه به خاطر این گرسنگی تعداد زیادی به شهادت می‌رسن، ولی این مقاومتشون واقعا مثال زدنی، یعنی نمونه نمیشه پیدا کرد تو دنیا.
بله قطعا همینطوره. ببینید این مقاومت، هم مقاومت مردم یمن، هم مقاومت مردم غزه، مرحال اینها در تاریخ سخت خواهد شد و بی نظیر خواهند بود به خاطر خاکشون، وطنشون. و البته دیدیم که در این هفته اقدامات دولت لبنان رو برای تحت فشار قرار دادن، حزب الله لبنان رو برای کنار گذاشتن سلاح، و این ابدا قابل پذیرش نیست، چون به هر حال لبنان رو به یک هدف سهل الوصول برای صهیونیست ها تبدیل میکنه و قطعا حزب الله این رو نخواهد پذیرفت و این به نفع لبنان نخواهد بود، چون قطعا صهیونیست ها انسان های معتقد و متعهدی نیستن و قطعا و یقینا این فرصتی خواهد بود مثل سوریه که ضربات شدیدتری رو وارد کنند. دیدیم که در موضوع سوریه به راحتی وقتی که دولت این کشور رو برکنار کردن، حالا با چند تا اخبار جعلی که متاسفانه ما هم این اخبار جعلی رو زیاد در کشورمون داریم،
درسته،
و این قطعا به ما آسیب میزنه و حالا جای تاسفه که دولت محترم اون لایحه انتشار اخبار جعلی رو پس گرفت، چرا که اخبار جعلی واقعا یک غرق مصنوعی داره ایجاد میکنه برای مردم ما و پاسخ دادن به تمام شبهات امکان پذیر نیست.
اصلا کار رو سنگین میکنه، یعنی رسانه اگر بخواد همه تلاشش رو بکنه باید کل وقتش رو بذاره برای تبیین و درست بودن. حالا انشالله امیدواریم که از طریق دیگر، حالا شاید یه لایحه دیگری اومد یا خود مجلس انشالله خودشون یه لایحه رو تنظیم کردن و اومد که این اقدام حتما لازم و ضروری حتما انجام میشه.
ببینید جناب طبعاً من به شدت مخالف این پس گرفتن لایحه بودم و چون صهیونیست‌ها یاد طولایی در انتشار اخبار جعلی و آسیب زدن با
بله.
جنگ رسانه‌ای هستند. در موضوع سوریه ما دیدیم که ارتش سوریه در حال مقاومت بود، این خبر منتشر شد که بشار اسد فرار کرده، یک دفعه ارتش در عرض یک هفته فرو پاشید.
درسته.
و ما هم با این خطر مواجه هستیم، ما هم با اخبار جعلی شدید مواجه هستیم و این اقدام دولت قابل پذیرش نیست. من از نمایندگان محترم مجلس خواهش میکنم که در قالب یک طرح بیاین و
موضوع
مهم رو در دستور کار قرار
بده. حالا البته ما چون از دور دستی بر آتش داریم، حالا ممکنه که آدم بگن که آدم که شک میکنه ذهنش یه جا میره، دینی ایمانش هزار جا ممکنه بره. به همین خاطر ما نمیدونیم، ولی خب حق قانونیش بود به لازه، حالا اینکه بخواد پس بگیره یا غیر ذلک، ولی امیدواریم که این اقدام حتما صورت بگیره. مطمئنم هستیم اراده هم بر این قضیه هست. حالا ما چون در جریان نبودیم زیاد هم این مسئله رو ورود نکنیم، چون نمیدونیم واقعا
چگونه بوده. شما مردم ما، مسئولین ما، همه میدونن جنگ رسانه‌ای یک جنگ
خطرناکتر از جنگ‌های نظامیه. بله،
و هم هزینه های کمتری برای دشمن داره و هم اثرات بیشتری داره.
100%.
و این که در حال ما میبینیم که ذهنیت ها نسبت به قبل از جنگ خیلی متاسفانه ذهنیت ها نسبت به هموطنان خیلی در هر جایگاهی خیلی بد بود، ولی حالا جنگ باعث شد میگه اتحاد و همبستگی شکل
و همدلی. بله، 100%. بله،
به هر حال باید در مورد این دشمن با سلاح با تجهیز شد، من مجهز شد، چه در بخش رسانه‌ای چه در بخش نظامی. و در دنیای کنونی هیچ قانون منطقی قادر نبوده تا الان جلوی کشتار فلسطینی‌ها رو بگیره، و این در آینه پیش روی ماست و ما قطعا باید روی این تأمل بیشتری داشته باشیم و ببینیم و تأمل کنیم و آماده باشیم برای اینکه این دولت و این دشمن یک دشمن قدار، بیره و مستکبر و واقعا وحشی هستش.
بله. آقای دکتر جسارت میکنم، من چون زمانمون هم اندک هست یه پرسش کوتاه هم دارم سر این که حالا روزنامه یدوت آهارونوت یه مطلبی رو نوشته بود، این که فرمانده نیروی هوایی رژیم صهیونیستی مخالفت کرده بود که حالا که حمله دیگری داشته باشن، حمله شدید داشته باشن به غزه. مثل اینکه اینجور که بوش میاد، حتی باز این فرمانده هم یه مخالفتی توی جلسه‌ای که داشتن با نتانیاهو، اونجا هم مقابل نتانیاهو ایستاده که در رابطه با اینکه حالا حملات بیشتری بشه. هرچی داریم میریم جلوتر، مثل اینکه وضعیت درونی دولت رژیم صهیونیستی خیلی سست‌تر و بی‌ثبات‌تر میشه.
قطعا ببینید جناب تابان، متاسفانه دولت و کابینه نتانیاهو متاسفانه بقاش در جنگه. به محض اینکه جنگ تبدیل به صلح بشه همه اینا محاکمه میشن.
درسته.
کما اینکه هم در دادگاه های بین المللی اینا محکوم شدن به جنایت جنگی و هم در دادگاه های داخلی تحت پیگرد شدید قانونی هستن، هرچند که آقای ترامپ هم تهدیداتی کرد که نتانیاهو نباید محاکمه بشه، ولی محاکمه ایشون در جریان هست. و به محض اینکه اینها بخوان جنگ رو پایان بدن، این به ضررشون هست و حتما محاکمه میشن. از طرفی هم دیدیم که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان، خلبانان رژیم صهیونیستی به قولی
چهره نمایی شدن
و اینها نمیتونن با اسامی واقعی در هیچ کشوری از دنیا تردد کنن، چون قطعا مثل کشور بلژیک اینها دستگیر به نهادهای بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع خواهند شد.
بله. خیلی متشکرم جناب دکتر مجید گودرزی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌المللی به ویژه غرب آسیا. خیلی ممنونم که مثل همیشه مهربانانه کارشناس و مهمان تلفنی حنظله بودیم. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم دکتر. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خداحافظ.
دوشنبه است، 4 آگوست سال 2025 میلادی. نزدیک به 2 از شروع جنگ در غزه میگذره. نزدیک به 2 که مردم غزه زیر باران بمبا و موشک‌های اسرائیلی نفس دارن میکشن. نزدیک به 2 که کودکان غزه رنگ شادی و بازی و خنده رو ندیدن. نزدیک به دو ساله که زن و مرد و پیر و جوون ساکن غزه روی آرامشو ندیدن، اما این مردم هنوزم مقاومن و شکست و تسلیم در روح و جان اونها راهی نداره و هنوز پیروزی روی خودشو واقعا به این اسرائیلیا نشون نداده. این حقیقته که خود اسرائیلیا بهش اعتراف میکنن که هنوز پیروز میدان نیستن. این خبر رو بشنویم.
اسرائیل زیف، رئیس پیشین شعبه عملیات ارتش رژیم صهیونیستی گفت
کابینه ارتش و مسئول تحقیق پیروزی در جنگی میدونه که خودش مانع توقف اونه.
بی افسود
رئیس ستاد ارتش ناگزیر با کابینه کار کنه که هیچ مسیر روشنی نداره.
اسرائیل زیف بیان کرد
رویاروی اجتناب ناپذیر میان رئیس ستاد ارتش و رهبری سیاسی نشوندنده فروپاشی اعتماد میان فرماندهان نظامی و تصمیم گیران سیاسیه.
وی گفت
کابینه اسرائیل به اسرائیلیا توهم پیروزی میفروشه، پیروزی که نه شامل شکست خماسه و نه بازگشت اسرائیل.
اسرائیل زیف تأکید کرد
کابینه به دنبال تحقق اهداف جنگ نیست، بلکه صرفا میخواد اونو ادامه بده.
وی افسود
سیاست جنگ از طریق گرسنه نگه داشتن ابتکار عمل رو از دست اسرائیل خارج کرده و اون رو به سمت شکست سیاسی سوق داده.
ناجی‌علی همیشه میگفت آدم تو شرایط سختی که دوستان و دشمنان خودشو میشناسه، تو شرایط سختی که میتونیم همه رو بخوایم محک بزنیم و با اعتماد بگیم کیا با ما دوستن و کیا دشمنن. هرچقدر به ماجرای غزه و شرایط این شهر ویران فکر میکنم، میبینم یکی از واقعی ترین و همراه ترین دوستان مردم فلسطین انصارالله یمنه، مردمی با غیرت و دلاور که نتونستن مثل رهبران خیلی از کشورهای عربی دیگه فقط نظارگر ویرانی غزه و گرسنگی زنان و کودکان غزه باشن. حالا در این رابطه یه خبری رو بشنویم.
رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که ارتش یمن بار دیگر سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله موشکی قرار داده است. رسانه‌های اسرائیلی ضمن تایید حمله موشکی از یمن به سرزمین‌های اشغالی مدعی شدند که یک موشک بالستیک از یمن رصد شده است. به گزارش این رسانه‌ها به دنبال این حمله موشکی آژیر هشدار خطر شلیک موشک در شرق اشدود به صدا درآمده است. پس از حمله رژیم صهیونیستی به غزه، نیروهای مسلح یمن در راستای حمایت از برادران مسلمان خود در غزه، حملات خود به سرزمین‌های اشغالی را آغاز کردند. به دنبال این حملات، خسارت‌های جبران ناپذیری به بخش‌های مختلف اقتصادی اسرائیل آمده است.
امروز شنبه است، 5 آگوست. هم من هم شما و هم همه مردم دنیا خوب میدونن که اگه آمریکا و حمایتاش نبود، اسرائیل نمیتونست تا این اندازه در برابر مردم غزه مقاومت کنه و تا این اندازه مقابل حماس بایسته. حمایتای بیدریق آمریکا به اسرائیل باعث شد که این جنگ تا به امروز ادامه داشته باشه. همین امروز هم خبری رو درباره چراغ سبز آمریکا به نتانیاهو خوندم. دوست دارم شما هم بشنوید.
روزنامه یدوت آهارالوت به نقل از منابع صهیونیست گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای گسترش حملات وحشیانه علیه نوار غزه چراغ سبز نشان داده است. بر اساس این گزارش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای پیشبرد اهداف خبیثانه خود در نوار غزه مدعی هستند که جنبش حماس خواهان توافق آتش بس نیست و نتانیاهو به همین دلیل به دنبال گسترش حملات زمینی و اشغال کامل نوار غزه است. این در حالی است که حماس همواره بر آمادگی خود برای مذاکره و دستیابی به توافق تأکید کرده است. همچنین فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی بارها به مقامات سیاسی این رژیم در خصوص تداوم جنگ فرسایشی در غزه و تضعیف روحیه نظامیان صهیونیست هشدار دادند. گفته می شود قرار است این حملات در سراسر غزه از جمله مناطقی که اسرای صهیونیست در آنجا حضور دارند انجام شود.
روزها خبرهای زد و نقیزی درباره وقوع آتش بس تو غزه شنیده میشه، خبرهایی که خوب میدونم حتی اگه محقق بشه نتانیاهو و رژیم اسرائیل هرگز به اون پایبند نیستن. با این همه امروز خبری رو خوندم که برام خیلی جالب بود، دوست دارم شما هم بشنوید.
رسانه‌های عبری زبان گزارش دادن که مصر در حال آموزش صدها فلسطینی برای به دست گرفتن کنترل اوضاع امنیتی نوار غزه بعد از تحقق آتش بس در این باریک است. در این گزارش آمده است قاهره یک طرح فراگیر برای به دست گرفتن کنترل غزه تدوین کرده است. به تازگی نیز بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر از طرح تفصیلی این کشور برای کنترل اوضاع غزه بعد از تحقق آتش بس خبر داده است. در گزارش این رسانه ها آمده است که کشورهای عربی و بین المللی از این طرح مصر به نفع تشکیلات خودگردان فلسطین حمایت می کنند. طرح مذکور شامل مرحله انتقالی به مدت 6 ماه با تشکیل دولت مدنی و مرحله بازسازی غزه به مدت 5 سال و همچنین استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی در این باریکه است. همونطور که شما بهتر از من میدونید باریکه غزه که بزرگترین زندان روباز تخریب شده جهان هم هست دچار گرسنگی شدید شده و روزانه تعدادی کودک به شهادت میرسن به خاطر گرسنگی بسیار حاد. حالا گاهی وقتا یه اتفاقی میفته، حالا از باریکه، حالا از گذرگاه رفح و جاهای دیگر میتونه حالا یه کامیونی عبور بکنه، ولی رژیم صهیونیستی یا شهرک نشینهای صهیونیست این یه دونه کامیون هم رو نمیتونن ببینن، حالا حمله میکنن. در خبرها خوندیم که حمله شد به یه کامیون، حمله حالا غذا و آذوقه بود برای مردم مظلوم و مقاوم و مؤمن غزه که منجر به واژگونی کامیون شد. برای همین منظور گفتگو میکنم و میزبان صدای گرم جناب آقای دکتر علی ودایی هستم، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. آقای دکتر ودایی سلام، روزتون بخیر.
جناب آقای تابان سلام و عرض ادب دارم خدمت
ارادتمندم،
خدمت شنوندگان خوب رادیو نمایش در خدمتتون.
زنده و سلامت باشید. ما توی خبرها دیدیم، حالا تصویری هم چاپ شد که اومدن مظلوم نمایی هم کردن، یه دونه اسیر صهیونیست که حالا استخونای دنده هاش هم معلوم شده بود، هزاران کودک دارن گرسنگی حاد میکشن، اون رو اومدن گلدرشتش کردن، حتی نمیذارن. یعنی اینقدر وحشی هستن اینها، به خدا درنده ترین حیوان هم این کارو نمیکنه. خب اسرای خودتون هم دارن گرسنگی میکشن، باز میان میزنن این کامیون ها رو دوباره داغون میکنن. یعنی تو فکر اسیرای خودشون هم براشون مهم نیست. شما قدر در این رابطه برای ما و شرنده ها بفرمایید.
زیر این مسئله که شما مطرح فرمودید، خب نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد هم برگزار شد.
بله.
دو رأس کلی داشتیم نشست. در جریان نشست گفته شد در رابطه با همین اسیر اسرائیلی.
بله.
خب در نشریات خود رژیم هم مباحث گوناگونی در رابطه سرنوشت 49 اسیر اسرائیلی مطرح شده. خب همچنان سرنوشت 49 اسیر اسرائیلی
بله، بله.
نامشخص هست. نکته‌ای که وجود داره نوع عملکرد اتاق عملیات روانی رژیم به گونه ای هست که همواره تلاش میکنه اونها رو در مقام یک مظلوم به نوعی نمایش بده.
درسته.
و خاطرم هست در فضای پسا طوفان رسا هم اونها تلاش کردن این گونه القا کنن که غیر نظامیان توسط نیروهای حماس کشته شدن یا اتفاقاتی نظیر اون رو
که بعدها بعضیاش که دیگه حالا برملا شد که خودشون دست به این کار زده بودن مثل بمبارون و مجلسش.
آقای تابان عزیز، در قلب سرزمین اشغالی یک سری تحولات ما ظرف یک هفته اخیر میتونیم به وضوح مشاهده کنید.
بله.
در خط این موضوع روزنامه اسرائیلی هارتس منتشر کرد درباره بگومگویی که در اتاق جنگ رخ داده بود. اپوزیسیون رژیم صهیونیستی دوباره جان تازه‌ای گرفته. ما ظرف یک هفته اخیر شاهد گسترش اعتراضات علیه شخص بنیامین نتانیاهو بودیم. نگرانی درباره سرنوشت این 49 اسیر بلبشویی در داخل خود رژیم به نوعی رخ داده.
درسته.
این که شما میگویید که مانع امدادرسانی میشوند گزاره درستی است، اما نکته‌ای که وجود داره اینجاست که اون طیفی که تحت عنوان لیبرال های رژیم قلمداد میشن، اون طیفی که تحت عنوان اپوزیسیون رژیم قلمداد میشن، اینها معتقد هستن که جنگ غزه هر چه سریعتر باید به پایان برسه.
بله.
و ذیل این وضعیت دارن تصفیه حساب‌های داخلی رژیم رو دارن دنبال میکنن. نکته‌ای که وجود داره شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم چه در شرایطی که پیش از طوفان رقصا بوده چه در فضای پس از طوفان رقصا اول تلاش کرده با گسترش تنش، با گسترش زر و خوردها فضای تنفس برای خودش برای فرار از اتهامات ریز و درشتی که در خود دادگاه‌های رژیم علیهش مطرح هست استفاده کنه. نکته‌ای که وجود داره اینجاست که شخص آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا هم داره از جنون نتانیاهو برای توسعه تنش به نفع خودش داره استفاده میکنه. یعنی نتانیاهو میداند که به محض اینکه اون چیزی که مد نظر ترامپ هست محقق بشود نتانیاهو احتمالاً باید با نخست وزیری خداحافظی بکنه. یک نکته ویژه در عمق ذهن ترامپ وجود داره. ترامپ وعده داده بود که جنگ غزه تمام خواهد شد و من پایان دهنده این نبرد خواهم بود.
درسته.
مسئله‌ای که وجود داره این خواسته یا این مطالبه در غرب آسیا از سمت خود متحدین آمریکایی وجود داره. در مرحله بعدی شما گزارشتون به ظرافت داشت اشاره میکرد به نوع رفتاری که مصری‌ها دارن دنبال میکنن.
درسته.
من خاطرم هست 10 اکتبر یعنی به فاصله 3 روز بعد از طوفان اقصا روزنامه گدیود آهارونوت اسرائیل گزارش مفصلی نوشت درباره اینکه فردای جنگ غزه چگونه خواهد بود. غزه یکی از اندیشکده های اسرائیلی هم اشاره کرده بود به اینکه نوع عملیات اسرائیلی ها منجر به شکل‌گیری نسلی خشمگین‌تر از گذشته علیه اسرائیل خواهد شد. من عیناً عبارت اون گزارش رو استفاده کردم. قابل پیش بینی هست که اونها تلاش کنن یک اپوزیسیون داخلی رو برای مقابله با حماس شکل و فرم بدن، کما اینکه نتانیاهو هم خودش یک گروهی رو ظرف یک ماه اخیر داره تسلیح میکنه و داره دنبال میکنه برای اینکه مقابله کنن با حماس. در طرف دیگه تشکیلات خودگردان داره تلاش میکنه ایفای نفس کنه که مسیحا هم دارن از اونها حمایت میکنن. در کل این فرایندی داره تلاش میشه حماس رو به نوعی از غزه حذف کنن، تلاش برای ایجاد یک منطقه حائل در راستای تغییرات ژئوپلیتیکی که اسرائیل ها دنبال میکنن در دستور کار هستش.
بسیار عالی آقای دکتر علی ودایی، انشالله ما بتونیم دفعات بعد با شما زودتر تماس بگیریم که حالا من یکی دوتا پرسش هم مون چون وقت نداشتیم از شما عذرخواهی میکنم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. براتون بهترین ها آرزو میکنم دکتر ودایی و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
عرصه